بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده محترم خودتون باشید. صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم و استدیو برنامه کانون مهر دریافت میکنید. خیلی ممنونم که لحظاتتون رو با این برنامه به اشتراک گذاشتید و ما هم افتخار داریم و خیلی هم خوشحالیم که قرار هست قسمت دیگر از برنامه کانون مهر رو تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان بکنیم. مدتی است در رابطه با موضوع مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی صحبت میکنیم. یک سوالی رو مطرح کردیم، اون هم این که چطور نوجوانان خودمون رو به آینده خوشبین بکنیم و رسیدیم به اینجا که برای اینکه نوجوانان به آینده خوشبین باشند باید طعم موفقیت رو بچشن و 6 گام برای اینکه موفق بشیم و چگونه موفقیت رو در زندگی خودمون جاری و ساری بکنیم از زبان امام علی علیه السلام رو مورد بررسی قرار دادیم. برنامه گذشته رسیدیم به 5 گام، یعنی مشورت گرفتن و مشورت کردن. قرار شد این بحثمون رو ادامه بدیم چون برنامه قبلی کامل نشد. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینیم مثل همیشه پای صحبت استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله خداوند سلامتی و توفیق بیشتری بهشون رحمت کنه.
انشاءالله. استاد 5 گام در گام‌های 6 گانه‌ای که حضرت همی برای موفقیت به عنوان رموز موفقیت شما مطرح کردید بحث مشورت کردن بود. رسیدیم به اینجا که با چه کسانی مشورت بکنیم. در خدمتتون هستم.
بله، با توجه به اهمیتی که پیامبر عظیم‌الشان و اهل بیتش فرمودن و جلسه قبل مطرح شد که مشورت چه نقش مهمی در رشد انسان‌ها، در موفقیت انسان‌ها داره و عدم مشورت چقدر خسران داره تو زندگی آدم ها، خصوصا در دوره نوجوانی، به دلیل اینکه دوره ایست که تازه روبرو میشه با مشکلات اجتماعی و سپس مشکلات دیگر، یعنی سرآغاز مشکلات او مشکلات اجتماعیه نه چیزای دیگر. بنابراین اگر بتونه خوب از اون مشکلات عبور کنه باید خوب بتونه مشورت بگیره و خوب مشاور را بشناسه و خوب بتونه به اصطلاح به چرخه زندگی خودش راه درست بده. خب ما چطوری به این مشورت بدیم؟ چون بحث سر اینه، پدر، مادر، مربیان بایستی از طریق مشورت دادن به او را آگاه کنن که از مشکلات اجتماعی خودش آگاه باشه و راهکار درست به کار بگیره، تا این که وقتی بزرگ شد خیال نکنه آدمی است که همه چی میدونه ولی نمیدونه، خیال نکنه خیلی از مطالب تشخیص میده ولی واقعا تشخیص نمیده، و یا در خیلی جاها خیال نکنه که اون زندگیش اگر مشکل داره یه مجموعه عواملی است که او میدونه و میشناسه، والا اینکه اصلا اون عوامل عوامل مشکلش نیستن، چیز دیگه است. خب اینجا حقیقتا بحث این استش که خب با چه کسانی مشورت کنیم، چطوری مشورت کنیم یه بحثه، با چجوری مشورت بدیم یه بحثه. اینجا با توجه به این که یه مقداری تیتر بحث طوریست که بعضی قسمتاش ممکن حالت تخصصی باشه، اون بحثش مطرح نمی کنیم. اون برای کلاس و دانشگاه و اینها خوبه، کسی بخواد مشاور بشه اونجا باید خدمتش گفته بشه. بنابراین اون قسمتها رو ما قیچی می کنیم، قسمتها رو بحثش نمی کنیم. ولی اون قسمت هایی که مربوط به والدینه، مربوط به مربیانیست که اطرافیانیست که دلسوزانیست که دورووری نوجوان هستن و زندگی عادی خودشون رو دارن میگذرونن، اما بایست گاهی در حقیقت خودشون آغاز کننده مشورت باشه که بهش نسیم میذاریم راهنمایی، یه راهنمایی خوبی بشن تا مشورت خوبی بدن. گاهی نه، حقیقتاً باید خودشون تو جایگاه این مشاور قرار میگیرن، خودشون رو برآورد کنن کجا هستن، در همین حدش، نه در حد این که به عنوان یک مشاور حاذق آنچنانی که اتفاق بیفته. هرچند به بعضی از صفاتش انشالله اشاره میکنیم، ولی این به معنی نیست که کامل صفاتی باشد که برای مشاوری که تو جایگاه مشاور تکنیکی قرار میگیره. نه، اون واقعا خیلی سخت‌تره. کار نداریم در دنیای امروز ممکن افرادی تو اون جایگاه نشسته باشن ولی اون صفات رو داشتن یا نداشتن، اون بحث دیگری است، اصلا اینجا جاش بحثش نیست. خب خیلی خوب، حالا باز بریم در محضر مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در ارتباط با اینکه با چه کسانی مشورت بشه. در خطبه 35 سه تا صفت ابتداءً مطرح می‌فرمایند: مهربان و عالم و صاحب نظر، صاحب تجربه بودن رو مطرح می‌فرمایند. خب این معنیش اینه که اگر بنا باشه پدر یا مادر فرزندشون رو مشورت بدن، ما اسمش نمیذاریم نصیحت چون با هم تفاوت میکنه. بعضی میگن ما بچه‌مون رو خواهیم نصیحت کنیم. خب اگه بخواییم نصیحت کنیم، نصیحت کردن خودش شرایطی داره، جایگاهی داره و الا حرف ما خریدار نداره و هرچه که وقت صرف کردیم بی ثمر میمونه. در حقیقت هم ما ضرر کردیم هم فرزندمون. چرا؟ چون در جای خودش حرف ما مصرف نشده، پس خریدار خوبی نداره. بنابراین ما بحثمون تو بحث نصیحت کردن و مشورت دادن متفاوته. اگر قراره فرزندی که جوانه داره بحثی پختگی براش میخوایم ایجاد کنیم، هدفمون اینه که پخته بشه انشالله، عاقل بشه انشالله و بعد انشالله با تقوا و متدین بشه، نهایتاً به این موقعیت خوب برسه، اینه که ما باید از بحث مشکلاتی که او رو نسبت به خودش، نسبت به آینده خودش ناامیدش میکنه برحذرش بداریم، ولی نه به عنوان نصیحت. چون عرض کردیم اینجا جای نصیحت نیست، نمیپذیره، نمیتوندم بپذیره. ما هم نمیتونیم نصیحت کنیم چون عرض کردم نصیحت جای خودشو داره، تو جایگاهش قرار نگیریم اثرگذار نیست. خب پس بنابراین بحث مشورت دادنه نه نصیحت کردن. اگر بنا باشه مشورت بدیم، باید ببینیم این صفتی که ابتداءن در این خطبه حضرت می‌فرماید به صورت خیلی کلیه، بعد تو جای دیگه تقسیمش می‌فرماید. مهربان، آیا ما در حالت مهربانی مطلب را داریم میگیم یا در حالت قهر و تشهر و تذکر و عرضم بود رو شما بحث‌های بحث برانگیز؟ ما گاهی شروع می‌کنیم با یه نوجوانمون یک و به دو داریم، به تعبیر دیگر جر و بحث داریم. این فایده نداره، اون که نمی‌پذیره. الان که ما می‌خوایم چی رو ثابت بکنیم وقتی طرف مقابلمون الان داره جر و بحث می‌کنه، معناش اینه که نمی‌خواد بپذیره. در بحث مشاوره اول ایجاد رابطه حسنه است، یعنی مراحلی داره. بناست مشورت بدیم به این بچه، ما باید اول ایجاد رابطه حسنه ایجاد کنیم. معنا مفهومش اینه او به ما اعتماد کنه. بله. تا او به ما اعتماد نکرده، اعتقادی به حرف ما نداره، چجوری حرف ما رو گوش کنه؟ مثلی میمونه بنده جناب علیان با یه نفر همینجا جای دیگه بخوایم یه مطلب سیاسی اجتماعی اقتصادی با هم بحث بکنیم، خب این داره شروع میکنه به چیزایی گفتن که ادامه دادن صحبت اینجا معنی نداره. چرا؟ چون بنده خدا فکر میکنه چیزی بلده، فکر میکنه واقعا آشناس با مسائل، بنابراین حرف من و شما دیگه روش اثر نداره. و فوقش اینه که یه جاهایی ممکنه یه جاهایی حداقلی رو بپذیره، ولی توی جاهایی بخواد اعمال نظر خودش بکنه. هر چند کارایی نداره، هر چند میدونه ثمره‌ام نداره، یعنی یه وقتی را تلف کردیم، یه انرژی جسمی و روحی را تلف کردیم و نهایتاً در حقیقت موقعیت خودمون رو هم تضعیف کردیم. شأن والدین نباید تضعیف بشه در مشورت کردن، در مشورت دادن، چون وقتی شأنش از بین بره خریدار نداره حرفش. باید اول مورد پذیرش واقع بشه. ببینیم گاهی ما شأن ما کاربردش بیش از علم ماست، کاربردش بیش از امکانات ماست. اون شأن موجب میشد که راحت حرف ما رو بپذیرن. اون شأنیت باید به جا بیاریم و حفظش کنیم. اول به جا آوردنشه، بعد حفظ کردنشه. یعنی واقعا ما اگر بخوایم فرزندمون حرفمون رو گوش بکنه، اولین مرحله اینه، اون شأنیت برای خودمون پیداش کنیم.
درست.
اون شأنی که ما را مقبول واقع میده، یعنی بحث سر اینه، محبوب واقع میکنه، ما را در حقیقت تو جایگاهی قرار میده که میدونه به نفعش میگیم، صادقیم نسبت به او. حالا بعد مرحله بعدی حضرت میفرماید بیشتر باز میشه، این احساس میکنه که ما در حقیقت مانعش نیستیم، یا به تعبیر دیگر رو اعصابش نمیخوایم راه بریم، ما نمیخوایم نصیحتش کنیم، ما میخوایم راه نشونش بدیم.
بله.
اون ما رو موقعی است که ما را قبول داره. تا زمانی که ما فضایی برای خودمون به وجود نیوردیم که اون این همچه حالتی را ایجاد بکنه، در حقیقت این مشکل هست. شاید بگن این تعداد افراد کمن، خب بله قبول داریم، علتش اینه که این تعداد افرادی که بخوان مستند و با معلومات و با تجربه که حضرت فرمودن وارد بشن کمن.
بله.
چون حضرت فرمود این قسمتی باشه، فرمود چی؟ مهربان باشن، عالم باشن و صاحب تجربه باشن. خیلی نکات ظریفی فرموده، کلیدیه. خب وقتی که عالم به قضیه نیست، میخواد از ذهن و به قول معروف یافته های فکری که مبتنی بر معلومات هم نیست استفاده بکنه، خب معلومه اثرگذار نمیشه. پس معلومه آدم های کمی داریم تو این قضیه که معمولا عالم، وقتی میگیم عالم معناش اینه در ارتباط به این موضوع، حالا یه 30-40 جلد حداقل کتاب خونده، یه 30-40 نفر استاد رو در منظر نظر رو دیده، یه 20-30 تا آزمایش نمیدونم چی چیش رو دیده، و و و این میشه عالمش. اما یکی بنده خدا حداقل دیگه میگیم 50 تا مقاله و کتاب و اینا در مورد این موضوع نخونده، چجوری تو این قسمت میتونیم میگیم علم داره؟ دیگه نمیگیم 1000 تا، دیگه نمیگیم 2000 تا کتاب و مقاله و اینا، یعنی 50 تا. یه بنده خدا آخه معلومه وقتی که وارد به قول خودش نصیحت، به قول ما میگیم نه مشورت دادن بچهش بشه، موفق نمیشه. چرا؟ چون شأنش اون شأنی نیست که اون بپذیرش. یه صحبتی هممون شنیدیم، بزرگترامون میگن ما جلو پدرامون جلو مادرامون پامون دراز نمی کردیم. یه ضرور مثل شده. خب چرا؟ یعنی واقعا می ترسیدیم همش که کتک بخوریم؟ نه، من بین و بین الله خود من یکی از اونایی هستم که هیچ موقع نترسیدم که کتکم بزنن. چون واقعا توی فاز نبوده. مادر من بنده خدا کی می‌خواست من رو کتک بزنه؟ بس چیه؟ خودشون شأن خودشون رو حفظ می‌کردن. یعنی اون حالت هیبت دوست داشتنیشون اجازه با آدم نمیداد. اینطور نیست که همیشه همه پدر مادرای گذشته ترسناک بودن، ما میترسیدیم.
هیبتی که برخواسته از محبت و احترام بوده.
بله، احترام بوده. اون نوع احترام، نه از راه ترس، چون همیشه هیبت از راه ترس نمیاد که.
بله.
شأنیت از راه ترس نمیاد که.
مثلا هیبتی هم که از راه ترس بیاد، در غیاب طرف دیگه پایدار نیست.
میره پیکارش. خب پس این مورد بحث سر اینه، فرمود مهربان باشید. پس اولین مرحله چیه؟ ایجاد رابطه حسنه. قرار ما با این نوجوان دختر و پسرمون مشورت بدیم، مشورت بگیریم، دو طرف هم هست. همیشه هم نمیخوایم مشورت بدیم، گاهی میخوایم مشورت بگیریم. حضرت میاد بیان میفرماید که کجاها ازشون مشورت بگیریم. اتفاقا یکی از راهای پخته کردن اونها که مشورت میگیریم، کارآموزیه دیگه، کارآموزیه، داره تجربه میکنه و یک یاد بگیره. چطور شد تو بحث های ساختمون و نمیدونم پیراپزشکی و پزشکی و چی و چی باید بره کار بکنم رای با استادش تا یاد بگیره، تو بحث رانندگی و تو بحث بنایی و نمیدونم آشپزی و گلدوزی اینا کنار استادش باشه کار بکنه تا یاد بگیره، ولی بحث مهمی نباید کنارش باشه؟ چرا؟ لذا ما گاهی مشورت میدیم، گاهی مشورت میگیریم. وقتی مشورت میگیریم میخوایم پختش کنیم، یعنی خودش بیاد روی ریلی که باید قرار بگیره و استفاده بکنه، فرمان دستش بدیم، خلاصه تجربه کنه. خب پس این نکته اگه بخواد اتفاق بیفته، ما اول باید حقیقتاً چه خودمون مشورت بدیم، چی بخوایم پیش مشاوری ببریمش که مشورت کنه، باید این صفت رو داشته باشی، اون صفت رو داشته باشه اون بله. که آدم باشه بتونه ایجاد رابطه حسنه کنه. اگه احساس بکنه الان میخواد یه بحثی مطرح کنه، اون میخواد استدلال کنه، بحث کنه، گفتگو کنه، الان وقتش نیست، اون نمیتونه بپذیره، نمیشه، قابل قبول براش نمیشه آخه، چون خودش الان صاحب گفتگو میدونه. خب اگر بناهاست حالا اینطور باشه، اون مهربانی رو یه مقدار داره نزدیک میشیم که میگیم ایجاد رابطه حسنه شده. این مهربانی بودن به معنای این استش که حقیقتاً این بچه از ما نمیترسه، به خاطر رضایت ما یه بلهی بگه یه نهی بگه، به خاطر اینکه ما را در حقیقت راضی نگه داره فعلا ظاهرن، یه چیز رو بپذیر یه چیز رو رد کنه. واقعاً میگه که تو این قسمت برای من حل نشده، نمیترسه بگه حل نشده، میگه بیشتر برام بگو، یعنی تو این قسمت برام سواله، نمیترسه. ببین بحث سر اینه که چگونه کنار هم قرار بگیرن، برای اینه، مهربانیش برای اینه که اینا در حقیقت بدونن اون چی که میخواد براشون بگه، اولا در مرحله اول همه چی خیره، هر یه جایی هم خودشون براشون سوال بود راحت بتونه سوالش بپرسه. خب این راحت بودن هم یه داخل پرانتز عرض کنم، به معنای نیست که حیا شکسته بشه، چون یه واقعیتیست، هر جا پرده حیا دریده شد عقل پیداش نیست. و جالبتر این که تفکر همراه با خوبی ها که بتونه آدم را به درستی و نهایتا ما مسلمان ها به تقوا برسونه دیگه جایگاهی نداره. خب چون اون توی شرایطی داره بحثایی میکنه که دیگه نمیذاره، به تعبیری نمیذاره درست فکر بکنه، چون آدم ها میفته تو اون مسیر. این مثال های کوچیک بزنم، ناچارم مثال بزنم، میگن آقا ببین ضرور مسئله رو نگاه بکنی چقدر خطرناکه، چقدر بده. میگن آقا خواهر زن مثل قاشقه، میاد به هم میزنه هر چند وقت یک بار. نگاه کنید این ضرب المثل، باید بگیم کی گفته، چرا گفته. وقتی وارد یه بحثی بشه و این به زبان میاره به عنوان این که ضرب المثل میگه، این معنی داره، این خطرناکه برای این نوجوانی که یا جوانی که داری بس که حیای نسبت به خواهر زن یا خواهر شوهر، خواهر شوهر مثل قاشق میمونه، هر چند وقتی باید این آشو به هم میزنه. نمیدونم مادر شوهر مادر زن مثل سماور میمونه، نمیدونم مثل کتری میمونه، چیکار میکنه. ببینید این حرفایی که میزنن اینا معناش همینجاست که واقعا حیا را متاسفانه نمیدونن وقتی دریده بشه راحت در مورد افراد بشه جمع بست. به این وقتی میگین جمع دیگه، جمع بست. و بعد این باید این در اسلام این چیزا محکومه. چرا محکوم کرده؟ همچی جایی نتیجهش رو میفهمیم، به این راحتی قضاوت کردن، به این راحتی برای نسبت به همه دادن، به این راحتی یه مطلب اینطوری گفتن. یعنی آقا شما فکرت یه ساختاری پیدا کرده، یه قالب براش درست شده، اینو پذیرفتی. ما چجوری بیایم مصلحت بعدی رو بهش بگیم، چجوری بیایم مشورت بهش بدیم؟ این مشکل اجتماعیش اینجاست که این آدما رو قبول نداره، این آدما رو اینطوری ضعیف میدونه، این آدما رو یک همچه آدم دور به همزنی میدونه. درست. ببین این نکته ها خطرناکه، به خاطر این هستش که سازمان فکریشون رو دوچار مشکل میکنه، یعنی سازمان منفیش میکنه. پس این نقطه مهمه، اگر بحثمون بحث مهربانی هست باید مراقب باشیم این بحث حیای دوچار مشکل نشه. حالا رفتی مشاوره، اون مشاور تا چه مدار حیا را در نظر داره، چه مثالایی میزنه، چه ضرور مثالایی میگه برامون، برای این بچه‌مون، خودو میخوایم بگیم و یه زنی طوری. پس این کلمه اول. کلمه دوم عالم بودنه. یه واقعیتی است، ما موضوعی که علم بهش نداری نباید ورود پیدا کنیم، چون خراب میکنی تو این قصه. اون عالم، خب بابا شما بچت را بردی پیش این بنده خدا، من موضوع اینجا نگم که سوء تفاهم برای خیلی ها نشه، بچت را میبری پیش یک کسی که این بنده خدا اون مشکلی را که میخوای باهاش حل کنی خودش توش مشکل داره. و مهمتر از همه حرفایی میزنه که این حرفا اگر بگیم سندت کجاست میمونه. من بارها عرض کردم تو بحث مشورت دادن به خصوصا نوجوان و جوان، بدون منبع حرفی نزنیم، بدون سند حرفی نزنیم. اما نه هر سند یا
نه هر منبعی
یا سندی که مثل قرآنه، سندی که مثل کلام رسول اللهه، یعنی نتونیم خدشه بهش وارد بکنیم. اگه سند آزمایشگاهیه، سند آزمایشگاهی است که در حقیقت چرا الان واکسن کرونا را خیلی راحت نمیتونه هر دولتی بیرون بده، چقدر خرج میکنن الان، چون بنا نیست هر واکسنی بیاد، باید یه جایگاه مستندی داشته باشه که اثر دارد یا ندارد. چرا داروی درمانی، حتی نه واکسن، داروی درمانی کرونا را الان، این بهترین مثالش الان اینو میتونیم بزنیم دیگه، چون میگن آ باید مراحلی طی بکنه تا بگیم درسته، اونی که گفته جایگاهی گفته سندش میشه این درسته، این دارو از مستندات خوبی برخورداره. و الان راحت میشه یه مقاله الان توی یک ژورنالی را چاپ کرد بعد بگیم این مقاله هم شده، نه، قبول نیست، قبول هم نکردند. بنابراین در مطالب تجربی بایستی اون مراحل خوب مستند بودنش رو طی کرده باشه.
بله.
در مسائل فکری در حقیقت باید اون بحث وحیانی بودنش رو برای ما ثابت باشه.
استاد من یاد یک ماجرایی افتادم که مرتبط به این بحث میتونه کمک بکنه برای دوستان. یه بنده خدایی تعریف میکرد که یک نفر بود مشاوره ترک سیگار میداد و خودش سیگاری بود. بعد در مقابل این انتقاد که خوش شما که داری مشاوره ترک سیگار میدی چرا خودت سیگاری هستی، یه چنین دفاعی رو بیان کرده بود که کسی که از در اتاق من میاد تو میبینه من سیگاری هستم، میفهمه که من لذت سیگار کشیدن رو درک کردم و فقط نمیخوام حرفی بزنم که مثل این باشه که بیرون گود بشینم و بگم فلان کار رو انجام بده. آیا یه چنین نگاهی نگاه درستی هست؟
نه، نمیتونه. مثال، یه بنده خدا اتفاقا رفته بودن، خب چند بار همسر، یعنی ازدواج رو طلاق پشت سر طلاق پشت سر طلاق، اتفاقا این بنده خدام رفته بودن برای به اصطلاح رفع مشکل خانوادگی این چنینی. بعد وسط راه کسی بگه آیشون 4 بار ازدواج کرده، طلاق گرفته، الانم برای 5 میخواد اقدام کنه، چرا میری پیش ایشون؟ گفته خب میرم ازش میپرسم، من تا الان نمیدونستم، ازش میپرسه، میگه چون من تجربه دارم میتونم به شما میگم. ایشون یه زرنگی کرد و گفته اگه تجربه داری چرا تجربه رو به سمت مثبتش نرفتین که حفظ کنی همسرت رو؟ یعنی خداوکیلی این 4 یکیش آدم نبود؟ 1 2 چطور شما تجربه ای دارید که نتونستی که خوب انتخاب کنی؟
برای حفظ نمیشه ازش مشورت گرفت، ولی دوستان اشاره میکنن برای خواستگاری رفتن شاید بشه این کار.
خب نه، همون ما مشکلمون همینجاست. خب برای خواستگاری رفتن ایشون چه جور خواستگاری رفته که نتونسته یکی خوبش انتخاب کنه که بمونه براش؟ ببین این نکته است دیگه، این نکته واقعا ما برای خانم هست، برای آقا هم هست، این که عرض میکنم ها. یعنی خانمی که 4 ازدواج کرده واقعا هست. خب بس سر اینه، اینا هیچ کدوم کلیت نداره. بله ممکنه استثناءن یکی یه اتفاقی براش بیفته، شرایط براش به وجود داشته باشه، یه کسی نتونه باهاش زندگی کنه، ما اصلا حکم کلی نمیدیم اینجا که. ولی بس سر اینه نمیشه به عنوان تجربه بهش نگاه کردین. آخه این کجاش تجربه؟ تجربه معمولا به معنای اینه که این جای پای درستی را نشون میده هست، یه نکته و هدف مشخصی رو مشخص میکنه هست، بسر اینه
و میتونه زمینه ساز یک حرکت درستری
باشه. این میشه تجربه. وگرنه خب این میگه من چون جالب بود یه بنده خدایی مینوشت چقدر رفته خواستگاری، 1325 نفر خواستگاری رفته بود، جدی این عرض میکنم، دانشوی خود من بود، موهاش سرش دیگه ریخته بود، کارمند بود، کارمند یکی از ادارات یکی از شهرهای مهم من بود. کاری مختلف. همیشه میگفت من تجربه دارم. گفتیم تجربه در چی داری؟ گفت تجربه دارم در خواستگاری. خیلی خوب. بیا پای تخته بنویس. بقیه دانشجوها هم اینو ببینن. ببین تجربه شما کجاست؟ ما چند تا سوال بپرسیم در بنویس اینا رو. یک، تجربه دارید در بعد ورود شما میخواید با این خانواده صحبت کنی از چه موضوعی ورود پیدا میکنی؟ دو، اگر بهت اشکال وارد کردن چرا شما خیلی زیاد رفتی خواستگاری، چه جوابی داری بدید؟ گو همینجا بس جوابتون بدم. خیلی خوبه. گو گفت که میگم که من چون زیاد رفتم شناخت بیشتر دارم، به همین خاطر دیگه
سخت‌تر
انتخاب میکنیم. گفتم پس میدونی چه پیامی به اونا دادی؟ معنا و مفهوم این هستش که هیچ کدوم از اینایی که تو رفتی شما درست نبوده دیگه. میشه؟ پس اشکال از خودت میدونن. میگن مگه میشه توی این هزار و خورده یکیش درست نبوده باشه؟ یکیش، نمیگیم چند تاش. پس مشکل از خودته. یه نگاهی کرد و گفت نه، من چه اشکالی دارم؟ خونه ندارم، دارم. ماشین ندارم، دارم. شغل ندارم، دارم. تسهیلات ندارم، دارم. همینطور داشت میگفت. اینا که منظور مردم اینی نیست که. میگن تو یا آدمی هستید که دومی، سومی، پنجمی، بیستمی، پونصدومی، ششصدومی نپذیرفتی، به هزار و خوردهش رسیدی. یعنی هزار و خورده دختر خانم شما یکیشون رو نبود تو اون خصوصیتی که شما میخواید. به این بستر اینها. آخرش اینو گفت. گفت که یعنی میخواد بگید که من دیدگاهی که نسبت به انتخاب دارم اشکال داره یا چیز دیگه است؟ گفتی نه، چیز دیگه است. خودت نمیدونی. اون کجاست؟ اونجاییست که شما توی تحلیلای ذهنیت متاسفانه یه دفعه به یه خطی میرسید. البته این بمانه تا آخر پرانتز که بله بعضی از سنشون بره بالا ممکنه به اینم برسن، ولی همشون اینطوری نیستن. به یه خطی میرسید، به یه نقطه میرسید، حداقلش میگم این نقطه میرسید، ناخودآگاه یک ضعفی از وجود او برای خودت میشه تابلو. چرا؟ چون زمینه فکری خودت به هم ریخته. ما این اسمش میذاریم چی؟ ناامیدی برای آینده. تا این بحثی که ما الان داریم
نقطه مقابل بحث.
بله، شما در حقیقت نسبت به این ازدواج ناامیدی. سری تابلو میشه جلوت قرار میگیره که اگر این قیافه اینطور بشود چه میشود، یا اگر اینطوری که الان صحبت کرد چه میشود. بحث سری اینه. این آقا بعد از چند روز فکر کردن اینا اومده بود میگو خب من همش همین فکر میکنم. میگم بالاخره ایشون اینطور صحبت سوال کرد، پس اگر بیا تو زندگیم همچون سوالی داشته باشه چی؟ یا اینطور نگاهی به من داشت، این نگاهش اگر به من غضب باشه چی؟ ببینید تفسیر به یه چیزی که خودش تو ذهنشه. من اصلا اینجاست. اینا هیچ کدوم تجربه نیست. چون آخه میگم من تجربه دارم، کسی میخواد بره خواستگاری با من مشورت بکنه، من راهکار زیاد نشونش میدم. خب اگر بلدی چرا خودت برای خودت کاری نکردی؟
مثلا میتونیم کل این صحبت رو تو یک جمله بسته بندیش بکنیم، اونم که تکرار یک چیز لزوماً تجربه
نیست. لزوماً تجربه نیست. تجربه معنا و مفهوم داره. تجربه یعنی اون چرا که نتیجهش مثبت یا منفیش طبق قواعد و قوانین پذیرفته شده ای باشه. پذیرفته شده یعنی طبق اون قوانین بگن این به شکست رسیده، درسته؟ طبق این قوانین بگن این موفقیته. یعنی هر موفقیتی موفق نیست، هر شکستی هم شکست نیست. ممکنه یه جایی آدم مثلا به نتیجه نرسیده، اون شکست نیست، معناش اینه که راهش درست نبوده. چون راه درست نبودن با شکست خوردن خیلی فرق میکنه. پس اینجا یه نکته دیگه استفاده کنم. ما خیلی از مشکلات نوجوانامون اینه که از راهش استفاده نکردن، نه اینکه شکست خورده باشه. میگم فلانی در مسابقه شکست خورد، اینو نفرمایید. شکست معنیش اینه که ناتوانم شد. نه، یه جایی هست وقتی میگیم شکست یعنی طرف مقابل خیلی قدرتمند بوده، این طرف مقابلی نداشته، الان تو مسابقه طرف مقابلش دوستش بوده، رفیقش بوده، دشمنش نبوده. که باید بگیم تو این مسابقه در حقیقت نفر اول نشد، نفر دوم نشد. چرا؟ چون تو یکی از اون به اصطلاح مواردی که داره ضعف داشته، مثلا ضعف عضله پا داشته اگه دو داشته، یا مثلا فرض کن تکنیک استفاده از خوب تو فوتبال نداشته، تو والیبال نداشته، چون اونجا تکنیک میخواد، دوندگی تنها نیست که، تکنیک هم هست، یا هم تو دوش هم دو تکنیک میخواد. پس ببین این بحث اینه. حالا برگردم به بحث. پس عالم بودن خیلی معنی داره، صاحب تجربه بودن خیلی معنی داره. بریم سراغ نکته بعدی از حضرت. حضرت در قرر صفحه 183 شماره حدیث 3279 میفرماد برترین کسی که با او به مشورت مینشینی کسیه که تجربه ها رو اندوخته و این تجربه ها مبتنی بر دانش مستنده. خیلی مهمه. گاهی ما در حقیقت تجربه میکنیم، گاهی تجربه برداشت میکنیم، میآموزیم. که آموختنیه. یعنی چی؟ یعنی آموختگی دوباره، یه رفتنیه، خودمون رفتیم، یه معنی یاد گرفتیم. مثل تاریخی که میخونیم، زندگی نامه‌هایی که میخونیم، داستان‌ها و قصه هایی که میبینیم، فیلم های آموزشی خوبی که میبینیم، اینا آموختنیه. خب حالا بحث اینجاست، یه پدر، یه مادر، یه مربی میخوان مشورت بدن به این نوجوان، باید ببینیم این مسیر رو آموزشی رفتن، به تعبیری تخصصی رفتن، یا نه در حقیقت به صورت عملی رفتن.
بله.
هر دوش میتونه باشه، یکیش هم میتونه باشه، یعنی هیچ تفاوتی نداره با هم، هر دوش یک مقصد رسید.
بله.
خب حالا یکی با ماشین رفته به این مهمونی، به این پلاک خونه یا به این رستوران رسیده، یکی فرض فرمی با دوچرخه رفته، اما هر دو رفتن. اگه بس مقصد رسیدنه، میگیم هر دو مقصد رسید، من تا وسیله کدومش راحت تر بوده، ایمن تر بوده، بسر اینه دیگه. میگیم اون که ماشین بوده از این سرما، هوای سردی که بود بالاخره از ایمن بوده از سرما براش، و راحت تر هم بوده، خطر مثلا دوچرخه را نداشته. فرض یه موقع اینطوری نگاه میکنیم به دوچرخه و به ماشین، یه موقع بالعکس میگیم تو این هوا، یعنی میدونم چی دوچرخه براش خوب بود. بعد این تفسیرمون به این مطالبم چی هست؟ اینم ما را به اشتباه نندازه یه وقتایی. یعنی گاهی ما تفسیریه که از دو مقوله خوب، هر دوش هم خوبه ها، یعنی بد نیست که دوچرخه کارهای خودش داره، ماشین دوچرخه کارهای خودش داره، میخوام هر دو هم مهمونی برسیم به مقصد. اما اینکه چجوری بیام یکیشو تایید کنیم، یکیش رد کنیم، با چه شرایطی، خیلی مهمه.
بله.
این میاد تو زندگی خیلی مهمتر میشه. نوجوانها بایستی که ما بتونیم اینقدر پرورشش بدیم که وقتی اومد تو مراحل زندگیش، بارها عرض کردیم، صبور، خوشبین به امکانات پدر و مادر و زندگی و نصایح پدر و مادر و موقعیت آینده خودش، که همون امیدواریه، بسیار انسانی صادق و نترس باشه، شجاع باشه، چون عرض کردیم ترس مادر خیلی از خطاهاست. چه ترس از سوسک باشه، چه ترس از تاریکی باشه، چه ترس از دروغ نگفتن و گفتن باشه، منتها اونی که طبقه بندی ترس، کسانی که از راست گفتن میترسن خطرناکترن، کسانی که از رک گفتن میترسن خیلی 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 خطرناکترن. خب ما باید این جوان رو طوری پرورش بدیم، خیلی راحت اما مؤدب بگه، این چند وقتی داره ازدواج میکنه، خیلی باید راحت با همسرش صحبت کنه. متاسفانه بعضی از آیون و بعضی از خانم ها توجیه میکنن نباید راست بگیم به همسرمون،
دروغ مصلحتی،
دروغ مصلحتی. آخه من میخوام اینو بگم، کجای قرآن شما ای آیه را پیدا میکنی؟ کجای روایات آمده شده از پیامبر این مجوز ما داده باشه؟ دروغ دروغه. بله گفتن یه جای راستش نگو، ولی نه اینکه دروغ بگی، یه جاهایی هست، مثل چی؟ جان یک نفر در خطره اگه این راستش بگی، اما دروغ هم نمیگی. چطور مهارتی؟ بس همون چیزیست که باید عرض میکنم هستش.
درست.
ولی بس اینجاست، ما بنا نداریم. ایشون باید خیلی شجاعت داشته باشه به همسرش راحت بگه ولی دوام نشه.
هنر هست.
این هنره. چرا اینو یادش ندیم؟ یه بار یادش بدیم برای همیشه.
و واقعا هم استاد توی سنین حالا مثلا 25-6 سالگی که معمولا ازدواج میکنن به بالا، این کمبود مهارت ها نمود عینی پیدا میکنه در زندگی ها.
خیلی 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 از افرادی که اعتیاد پیدا کردن مواد مخدر، طفلکی ها، اگه اینا آدم صادق و شجاعی بودن به اینجا کشیده نمیشدن. چرا؟ چون یا والدینشون یا همسرشون میفهمید و همون اول جلوش میگرفت. خیلی از اینایی که تو کار تجارت میفتن تو کار قاچاق بندهای خدا، واقعا آدم دلش براشون میسوزه. چقدر دچار مشکل میشن. بعضی هاشون تو وسیر کوهستان ها لتوپار میشن، بعضیشون تو مسیره ماشین های نمیدونم آنچنانی دچار مشکل میشن. به خاطر این چی؟ ایشون خیلی راحت نیمد و پدرش بگه من میخوام برم قاچاق کنم. نه واقعا نه، به همسرش میگه میخوام قاچاق بکنم. چرا؟ چون میترسه مثلا این چیزی بهش بگم، نمیدونم همسرش ازش جدا بشه، نمیدونم پدرش نمیدونم یه اوقات تلخی براش بکنه. خب اگر ما به جای اوقات تلخی بحث مهربانانه، عالمانه و با تجربه مطلب رو پیش میبردیم، اینطوری نمیشد.
درست. بسیار عالی استاد. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم، برمیگردیم بحث اون رو ادامه بدیم. بریم یه بخش رو ببینیم دوستان. همچنان با برنامه کانرمر همراهتون خواهیم بود.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آراستن را در مردانشان ببینند.
بله، وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت و عزیزانی که در حال تماشا کردن برنامه کانون مهر هستید، همچنان با شما همراهیم. ما از همتون درخواست میکنیم که مثل همیشه از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با برنامه خودتون در تماس باشید. سوالات خودتون رو با تاکید عرض میکنم به دست ما برسونید. میتونید برای ما پیام بگذارید، میتونید پیام صوتی بفرستید از طریق نرم افزار واتساپ یا تماس تلفنی برقرار بکنید. دغدغه و رسالت اصلی این برنامه و همچنین استاد عزیزمون این هست که به سوالات شما پاسخ بدیم و طبق رسمی که تو این چند سال داشتیم، قسمت دوم برنامه اختصاص داره به پاسخهای سوالات شما و اگر زمانی مود مبحث رو ادامه خواهیم داد. منتظر تماساتون هستیم. 2093 4 رقم آخر 0675 فرمودن که سلام و عرض ادب خدمت تک تک زحمتکشان شبکه عالی ولایت و همچنین حاج آقای کرمی و آقای رضوانی تار. سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز. خیلی ممنونم از بذل محبتی که نسبت به ما و شبکه ولایت دارید. در فامیل خود دختر 10 ساله‌ای داریم که خیلی مؤدب و با تربیت، اما مدتیه که به دروغگویی عادت کرده و همش اشتباه میکنه و عذرخواهی میکنه و متاسفانه چند وقت پیش چند بار دست به کیف مادرش برده و مادرش هم رفتار تندی با ایشون داشته. سوال اینه آیا توجه بیش از حد مادر باعث این رفتار شده؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
ببینید، علل دروغ گفتن متعدده. ما تو اون کتاب علل دروغگویی کودک و نوجوان و درمان و اون علل رو شو مستند آوردیم، نه اینکه از افراد همینطوری نقل شده باشه. درمانش هم مستنده، علل دروغگویی کودک و نوجوان و درمان آن. ببینید، این که الان ایشون دروغ میگه و در این حال این صفاتی که فرمودن را هم داره، این معنا و مفهومش این هستش که دو تای از علل دروغگویی رو بیشتر از علل دیگه عامل کارش شده. یکی این که ایشون در حقیقت مخصوصا وقتی دست میکنه تو کیف اینجاها میرسه، در حقیقت اختلال شخصیتی پیدا میکنه، شخصیت جمعی ها تو جمع، یعنی یه جا احساس میکنه مورد نکوهش قرار گرفته، یه جا ده مورد تایید قرار گرفته، قاطی میکنه الان کجا درست بود. به همین دلیل این اختلال موجب میشد که در حقیقت تشخیص درست نداشته باشه، شاید بگیم حتی گاهی لذت ببره، عادت کنه. من داخل پرانتز یه چیزی عرض بکنم برای خواهر یا برادر بزرگوار، میخوام اینیم که موارد دیگه عرض کنم دقت جدی داشته باشن و بقیه موارد دیگه هم همینطور. یه وقت گفتن یک معلمی هست، ایشون متاسفانه دست میکنه تو کیف معلم های دیگه و اخیراً علنگوی خانم بودن، علنگوی خانمی که میخواسته بره مهمونی، منتهی علنگو را نمیخواسته تو کلاس دستش بکنه چون با تخت کار میکرده، گفته خود جوونن دخترها و از این حرفا که این همه علنگو تو دست من ببینن، ممکنه توشون باشه که واقعا خانوادهش از نظر اقتصادی ضعیف باشن،
حسرت بخوره.
خویشون کار خوبی کرده و اینو گذاشته بود به اصطلاح داخل کیفش، او اینا را بدوزیده بود، حالا دست که راحت تر بگیم دیگه. بعد متوجه شده بودن، واقعا میدونستن تهمت نبوده به تعبیری، چون اولا کسی دیده بود، ثانیا دوربین بوده. بعد میگفتن که آخه چطوری، چون ایشون دو تا از پسراش متخصصن، یکیش متخصص مغز و اعصابه، یکیش متخصص به اصطلاح داخلیه، یکی از دختراش الان داره تخصص رادیولوژی میخونه، انظر خانواده تحصیل کرده ای از یعنی انظر مادی وضعیتشون بسیار عالیه، شاید نتونیم بگیم تریلیاردر ولی قطعا میلیونرن. چجوری همچو آدمی با این همه پول میاد بازم این کار میکنه؟ من عرض این مثال زدم که مقدار حواسمون تو این قسمت جمع بشه. گاهی متاسفانه بعضی از این رفتارها بر اثر اون اختلاله به وجود میاد، خودش متوجه نیست، واقعا خودش متوجه نیست که این کاری که میکنه کار حرامیه، کار زشتیه، کار خطاییه، نه زشتیشون، نه خطاییشون، نه حرام بودنشون، نه نمیدونم خلاف قانون بودنشون، این رو نمیتونه اون لحظه تشخیص بده. چرا؟ اختلال شخصیتی این طیف افراد اختلال تعقل و تفکر به وجود میاره، نمیتونه متوجه بشه. پس دقت بفرمایید ما یه مقداری ریشه‌ای تر برخورد بکنیم. بعضی از مواردی که هست در دوره کودکی و نوجوانی اتفاق میفته حلش بکنیم، چون تبدیل به یک عادت فکری یا اختلالی میشه، بزرگ سال میشه مثل بنده خدا. بعد وقتی باش صحبت شده بود که چرا این کار کردی، اول میگه که واقعا من برداشتم، میگه نالی مثلا تو کیفته. بعد نگاه میکنه، شروع میکنه گریه کردن، میگه من خودم بعدش ناراحت میشم، خونه دوستان میرم همین کار میکنم، ور میدارم چیزی رو، بعدشم خیلی گریه میکنم، چرا اینطوریم؟ ببینید واقعا خودش میدونسته بعدش، اما چون آدمی متمکنی بوده، نیاز مادی نداشته، خیلی ناراحت میشده، خب چرا این کار میکنم؟ خب شکلهای مختلف دیگرش هم هست. یا گدایی، این خبرها زیاد شنیدن که کسی بوده ثروت فلان داره ولی گدایی میکنه، این چیز زیاده. افرادی هستن که خیلی، یه بنده خدایی گفتن ایشون اومده، من اینا رو نمیخوام از فاصله بگیرم، من میخوام یه مقدار حساس بشه موضوع. یه بنده خدایی آقایی بود، گفتن ایشون خیلی وضعش خرابه، چیه چی از این حرفا، ما اومدیم به اصطلاح دلسوزی کنیم، بهش گفتیم که معرفیت میکنی به کمیته حضرت امام، یه مقداری بهت بدن دیگه گدایی نکن. گفت چقدر؟ گفتیم اینقدر. قهر کرد، داشتن شام بهش میدادن اونجا جایی که بودیم، شامو گذاشت کنار و گفت که اینا چیه؟ این اومد دو میلیارد پول چیه؟ میخوای صدقه به من بدید؟ تو خوب بنده خدا گدایی که بهت میدن خیلیش صدقه است دیگه. حالا ببین توجه نداره به این قصه. خب این اونم صدقه است بهت میدن، خیلی است به عنوان صدقه بهت میدن، به عنوان چیزی که نمیدن به تو که. گفت نه، اون فرق میکنه. من حس کردم اینم از اوناست. گفتم آه این غیر ممکنه. این قطعاً آدم ثروتمندیه. اما خودش نمیتونه. وقتی بررسی کردن دیدن که تو اون شهری که محلش بود رفتن اونجا، سه تا اتوبوس داشت، یه ساختمان 7 طبقه داشت که اجاره داده، 5 دهنه مغازه بزرگ داشت، خیلی حرفا همه اینا داراییش ها، و جالبتر این استش که تو بورس هم کار میکرده، یعنی پولش تو بورس هم گذاشته بوده، درآمدای عجیب غریب. ولی اومده بود فلان شهرستان گدایی میکرد، شهرستان کوچیکی هم بود، با 2 تا دختر کوچولو خودش، یکی از دخترها دنبک میزد، یکی از دخترها کاسه گرفته بود. بعد خودش چجوری گدایی میکرد؟ یه دمپایی دستش کرده بود، دستاش زانوش هم با لاستیک چیز کرده بود، 4 دست پا را میرفت، اما سالم بود. شما حساب کنید این همه دارایی داری، بابا این دخترای تفلکیه 10 11 سال، هر یکیش 10 سال مثلا، یکی 11 سال، یکیش مثلا 14 15 با 3 سال فاصله سنی بودن. این دخترای تفلکی الان موقعشون نیست اینطوری بیاریشون، عصبانی میشد به شما چی دختر خودم هستن. ولی بچه‌هاشون اینطوری بودن، عذر میخوام وضعیت مالیشون اینطوری بود. این رو ما نمیگیم استثناس ها، یعنی فوری نگیم اون استثناس ها، هر کدوم یه شکلی که توی مسیر دروغ میفته، توی مسیر دزدی میفته، توی مسیر اینطور چیزا میفته، یه خطا، یه اختلال اینطوری اولش هست، بعد بنده خدا متوجه نیست. ما باید چیکار کنیم اینجا؟ ما 2 راه داریم. یه راه اینه که واقعا از همون اول جلو اختلالا رو بگیریم که بعضیاش اینطوری نشن که استثناءن بزرگ جلوه کنه. یه دوشون هم با اینطوری هستن، ما بریم درمانشون واقعش. یعنی اگر تو خیابون ببینیم یه همچو آدمی هست، بریم درمانش کنیم به جای اینکه پول بهش بدیم. چون اینا خیلی هاشون آدمایی هستن ظرفیت‌هایی دارن، توانمندی‌هایی دارن، خانواده‌های خوبی دارن. اونجا تو شهر خودشون نیستن. خب برگردیم خیلی خلاصش کنم. 1، ایشون از نظر علت برمیگرده به این که ممکنه بحث اختلال شخصیتی باشه، مراقب باشیم خدای ناکرده باقی نمونه. بله. که عرض میکنم چی کارش کنه. 2، دومی علتش میتونه زیادی در حقیقت توجه مادر یا اطرافیان، فرقی نمیکنه. اول از مادر شروع میکنه چون مادر دلسوزه دیگه. توجه زیادی باشه که این در حقیقت اون اختلاله را پیدا بکنه. چون بازم اختلاله است ولی از ناحیه چی؟ یه قدم عقبتر. توجه زیادیه. نه ممکنه این دوتا اصلا نباشه. سومیش اینه که فقط عادت کرده. هیچ خبری نیست از چیز علتهای دیگه. فقط عادت کرده. خب هر کدام از اینها راه خودشو داره. اگه فقط عادت کرده، ما فقط توی فضای به اصطلاح دوری از اینها قرارش بدیم، مثل ترک عادت برای بعضی خوراکی‌ها، بعضی چیزهای دیگه هست که افراط بکنه یا تفرید کنه، خیلی راحت ترکش میکنه. فقط در معرضش قرار ندیم چیزایی که بخواه این کار رو بکنه. از میخوام قبل از این که دست کنه تو کیف، یه مشکل دیگه هم گفته بودن،
فرمودن که دروغگویی میکرده.
ببینید خود دروغگوییش منشأ اونه دیگه.
یه چی هم گفتن که اشتباه میکرده و اصخایی میکنه
مثل همیز کرد کردم، چون تشخیص میده، مثل اون که مثال چی زدم، گریه میکرده بعدش که من چرا این کار کردم. پس معلومه ذات خوبه، الحمدلله همه ذاتش خوبه، شما معتقدید. پس معلومه خانوادهش خوبه، تربیتش خوبه، یه جایی اشتباهه. این اشتباه ماله در حقیقت یه نکته ظریف کوچیکه، هیچ ربطی به خانواده دیگه نداره، با کلیتش یه عادت خودشه، برطرفش میکنیم. یه وقت نه، برمیگرده به چی؟ یه نکته تربیتی ریز از خانواده.
بله.
اون اینجاست که چون دروغ میگه این مطالب پشت سرشه. برای رفع دروغش باید چه کار کنیم؟ علل مختلف عرض کردیم ممکنه زیاد داشته باشه، چون این نشانه داره یکی از عللشه،
ولی در این حال اون کتاب علل دروغوی کودک و نوجوان درمانی رو بگیرن واقعا مطالعه کنن.
خیلی
او یه دونش کیه؟ فقط اینجاست که حتما دقت بکنن تو بحث این که یه جاهایی ترسیده، یه جاهایی خیلی محبت شده. این حالت اون حالت دروغوی برای اینا میتونه ایجاد بکنه یا نه یه جایی خطا کرده، خطاش نسبت به جایی دیگه داده شده، یه نوعی دفاع ازش شده، اینا رو برطرف بکنن بقیش برطرف
میشه. خیلی عالی، ممنونم استادتون. جناب آقای حیدری از ایلام پشت خط برنامه خانم مهر هستن. خانم آقای حیدری سلام.
سلام، خوب هستی؟ شما
وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سلام، ببخشید من میخواستم بگم که هر موضوعی که یاد میگیرم بعد از یه مدتی فراموشش میکنم.
بعد چند وقت فراموش میکنی؟
زیاد طول نمیکشه. هر درسی هر کلاسی میرم
اگر
دینی باشه همین.
خب اگر مسافرت بری جایی چیزی رو بشنوی ببینی اونم فراموش میکنی یا نه؟
اونو نه فراموش نمی.
اگر مطالب دوره کودکی الان چیزایی رو برات مطرح کنن یادت میاد؟ خیلی خدمتتون عرض می‌کنم.
ممنونم از تماستون آقای حیدری، تشکر، خدا نگهدارتون. اصلا حدودا 6 دقیقه زمان داریم.
ببین این نوع فراموشی ها اینا در حقیقت حافظه دائم با حافظه موقت همراهی نداره، یه مقطعه. یعنی اینو اسمش بیماری نمیگذاره، این اسمش اختلال به اصطلاح استعدادها هم نمیگذارن. ایشون مشکلی که هست تو بحث متاسفانه باید بگیم شاید همون شخصی هم باشه که جلسه قبل هم
بله.
زنگ زدن بله. بله همونه. ببین همون عواملی که اونجا شمردم این حالت رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون بدخوابیه، دیرخوابیه که داشتن، یعنی اون حالتی که برای جسمشون گفتیم باید بره ورزش رو انجام بده، تا اون انجام نده هم حالتی هست. این نکته دوم. اما نکته سوم، نکته سوم تو بحث حفظ کردن و یادگیری دو مقوله متفاوت گاهی از هم میشن. یعنی چی؟ مثال زدیم یا سوال ازش کردیم، اونایی که دیده چرا اونا را فراموش نمی کنه؟ اگه حافظه مشکل داشته باشه باید فراموش کنه دیگه. اونایی که شنیده توی مسافرت، مثل شنیدن سر کلاس دیگه، شنیدن شنیدنه، چرا اون را فراموش نکرد؟ اگه بحث فراموشی باشه، ضعف حافظه باشه، پس بایستی که اونم فراموش کنه. خود این که اونم فراموش نکرده معنا و مفهومش اینه برادر بزرگوار، در بحث یادگیری یک فرمول هست: اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری. شما به دلیل این که این کارهایی که یا درسهایی که میخوای یاد بگیرید علاقه خوبش ندارید، خوب دقت نمی کنید، چون خوب دقت ندارید خوب یاد نمیگیرید. راهش چیه؟ یک، هر آنچه که میخواید یاد بگیرید اولا برای گوش کردن به تنهایی از گوش استفاده نکن، حتما نوت بردار، یاداشت بردار.
بله.
یک، یاداشت که برمیداری در حقیقت کل مطلب اون افرادم ننویس، مثل کلاس مثال بزنیم، کل مطالب استادتو ننویس، نوت ها رو باید برداری. بعد کم کم واردم میشی که نوت برداشتن ها چقدر یا به چه شکلی باشه که موفقیت بیشتری داشته باشه. پس نوت بردار. مرحله دوم، شما تا به ذهنت میرسه یه سوالی برات هست کنارش اون سوال رو بنویس، طوری نوت برداری کن، یعنی این دفتری که داری، کاغذی که داری، یه چند سانت ایور یه چند سانت اونورش خالی بذار که بتونی سوالاش هم بنویسی. سوالاتو تو اونجا بنویس. خیلی خوب، حالا همون موقع میتونی سوالاتو بپرسی که چه بهتر که بتونی اون جوابش هم همونجا خلاصه بنویسی. نمیشه بعدن حتما برو سراغش. به دو روش. یه روش، اول خودت برو مطلب رو بخون، نگرفتی بعد از کسی بپرس. این مرحله دوم بود. اما مرحله سوم، پس مرحله اول این بود نوت برمیداری، بعد بلافاصله بعدش چیکار میکنی؟ احیانا سوال هست مینویسی. بعد مرحله بعد، کلاس تمام شده، شما برو این مطالب رو اول بخون، کاری به کتابت نداشته باش، اون نوتی که برداشتی بخون، این بذارش کنار تو ذهنت، ببین چقدر میتونی بازگوش کنی از ذهن خودت، خودت برای خودت چقدر میتونی بگیش. اگر بتونی 1%، 2%، 1% هم بگی، خیلی مهمه، که البته بیشتر میتونید، بیشتر میتونید. چرا؟ چون این مرحله اول وقتی این کار میکنی داره پالایش میکنه حافظتون، اینا را دقیقا داره استعدادهای دیگه کمک میکنن تو جای خودش قرارش بدن. خیلی ها این کار کردن میگن اما بالا 80% میتونیم بگیم، و همینطور هم هست، راست میگم. پس اینو وقتی میتونی بگی مقداریش، مرحله دومه. مرحله دوم کتاب را باز کن، کتاب را بخون، ببین چقدر پاراگراف پاراگراف را بخون، ببین چقدر اون نوتی که ورداشتی با اون تطبیق میکنه. شما اگر خیلی نه 15 روز یک همچو حالت مطالعه داشته باشی، بعد از 15 روز مطالب را میقاپه حافظتون و میمونه. چرا؟ چون تبدیل به رغبت، دقت با هم میشه که میشه یادگیری، اینا کنار هم هستش. پس این مراحل رو باید طی بکنه. مرحله بعدی که بخواد طی بکنه، ببینید نوع عرض کردیم ورزش شما هست، نوع آزمایشی که گفتیم باید بده. صبح ها از به اصطلاح چیزای شیرین مصرف نکن. چرا؟ چون مواد قندید بالا میره، خوبه فکر میکنید، ولی بعد از مدتی افت میکنی. شما برای اینکه این افت پیدا نکنی، از مواد پروتئینی استفاده بکن، بعد تو وسط روز از مواد قندی میخوای استفاده کنی استفاده کن، که بتونی این مغز رو پورتابل نگرش بداری و پرقدرت. خب این نکته بعدیه. نکته بعدی این که هرچی بدید ازت بپرسن، بخون بعد بده ازت بپرسن، اونایی که بلد نیستی دوباره بخون، دوباره ازت بپرسن. شما این کار رو بکنی خیلی، نه 15 روز هر کس ها این کار رو بکنه، 15 روز ایشی به را به کار بگیره، خودش را میفته، دیگه نیازی نیست خیلی همه اینا رو استفاده کنه، اینا رو نصفش هم استفاده بکنه، کار رو یاد گرفته.
خیلی عالی استاد، ممنونم، لذت بردیم، تشکر از شما، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. 0917 5240 و همچنین 0901-48-89 هم پیام داده بودن، سوال خودشون رو مطرح کرده بودن که انشالله برنامه بعدی به اینها خواهیم پرداخت. ممنونم از نگاه پرمهرتون که تا انتهای برنامه هم همراه ما بود. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.